بسیار خب، ساعت 8:30 است. مهمان ارجمندی حالا روی خط ارتباطی ما در برنامه پارک شهر رادیو تهران حاضر هستند. وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری دولت 13 آقای محمد علی زلفی گل، سلام میکنم بهتون قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام، ادب و احترام خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تهران هستم.
سلامت باشید آقای زلفی گل، تبریک میگم روز دانشجو رو به شما، با توجه به اینکه بالاخره سر کارتون الان یکی دو ساله که به صورت ویژه تر با دانشجو هست، هرچند که شما در دانشگاه تدریس هم داشتید سالها.
بله، من با کسب اجازه از محضر جناب عالی در ابتدا روز دانشجو رو خدمت خانواده بزرگ، فهیم، فرهیخته و فرزانه دانشگاه ها و دانشگاهی، علل خصوص رکن رکین خانواده بزرگ دانشگاهی، دانشجویان عزیزمون در اقصا نقاط ایران اسلامی تبریک عرض میکنم و از خداوند بزرگ بهترین ها رو برای این عزیزان آرزو میکنم. امیدوارم که همیشه سلامت، شاد و پرنشاط باشن.
سلامت باشید آقای زلفی گل عزیز. بذارید از اینجا شروع کنم که یه موقعی دانشگاه رفتن خیلی سخت بود، یعنی اینکه خیلی ها از کنکور یه قولی رو ساخته بودن که هرچند همین الانم واقعا برای اونهایی که تازه میخوان وارد دانشگاه بشند کنکور یک سد بزرگی هست که نگرانی زیادی رو هم برای اونها داره هم برای خانواده هاشون. اما خب بالاخره در هر شرایطی که وجود داره الان میبینیم که دانشگاه رفتن راحت تر از قبل شده، اما نکته که پیش میاد اینه که واقعا این شرایط تونسته کاری بکنه که کیفیت آموزشمون هم افزایش پیدا بکنه یا نه ما صرفا به ورود دانشجو به دانشگاه داریم فکر میکنیم، نه به افزایش کیفیت و بهبود کیفیت در حقیقت آموزشیمون.
بله، سوال بسیار عمیقی رو جناب علی پرسیدیم. عنایت بفرمایید که ما در حال حاضر بیش از 85% در بیش از 58% رشته های دانشگاهی پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی است، یعنی بر اساس معدل دوران دبیرستانشون هستش. اون 15% که کنکور بیشتر برگزار میشه به خاطر اون، رشته های پرطرفداری است که افراد رقابت علمی میکنن برای کسب صندلی در اون رشته های پرطرفداری که مد نظرشون هست. خب خوشبختانه در حال حاضر ما بیش از 3,200,000 نفر دانشجو داریم. در برهه ما 4.5 میلیون دانشجو داشتیم، یعنی الان در خیلی از دانشگاه ها صندلی خالی به تعداد زیاد وجود داره و داوطلبی برای اون صندلی ها وجود نداره. اما در خصوص بحث کیفیت آموزشی، خب بدیهی است که استانداردهایی رو وزارت علوم تحقیقات و فناوری برای تأسیس رشته تحصیلی و استمرار فعالیت رشته تحصیلی در نظر گرفته و شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم و وزارت بهداشت بر اساس اون در واقع رشته رو تأسیس میکنه یا استمرارش رو مجاز میدونه، که اون شاخص ها بر اساس اینکه رشته تحصیلی در چه مقطعی کارشناسی، کاردانی یا کارشناسی ارشد و دکتراست، تعداد عضو هیئت علمی که لازم هست برای تأسیس رشته، سرانه فضای آموزشی، رفاهی، ورزشی، آزمایشگاهی که لازم هست، اینها رو مد نظر قرار میده و بر اساس این استانداردها مجوز تأسیس رشته جدید رو میده و در استمرارش رو هم ارزیابی میکنه. اما واقعیت این هست که خب همه دانشگاه ها امکاناتشون و کیفیت ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، فناوری و نوآوریشون مشابه هم نیست. بعضی از دانشگاه ها به دلیل قدمتشون یا به دلیل اون جایگاه علمیشون شرایط استانداردهایی که در اونجا رقم خورده بالاتر هست و به تبع اون داوطلبانی که اون دانشگاه رو انتخاب میکنن برای تحصیل خودشون کیفیتشون بالاتر هست و استعدادهای برتری رو دارن. خب البته تا حدودی هم بدیهی و طبیعی است که شرایط دانشگاه‌های مختلف متفاوت باشه، ولی ما در وزارت علوم تحقیقات و فناوری دائما رصد می‌کنیم گزارش‌هایی که به ما میرسه، بعضن شکایاتی که در خصوص شیوه عملکرد گروهی رشته دانشگاهی به ما میرسه. ما بخشی رو داریم در وزارت علوم که وظیفش نظارت و ارزیابی است و بخشی رو داریم که وظیفش بررسی شکایات هست و بر اساس نظر و رأی اونها و ارائه گزارش کارشناسی اونها نسبت به نوع عمل و اقدام در خصوص گروه ها، دانشکده ها، دانشگاه هایی که این گزارش ها صدق میکنه و تایید میشه اقدام میکنه.
جناب دکتر، بنده خدمت شما سلام عرض میکنم. من علیپور هستم. انشالله که روز خوبی رو آغاز کرده باشین. یه سوال داشتم از محضر جناب عالی. اخیراً یک بخشنامه‌ای ظاهراً دانشگاه آزاد اعلام کرده مبنی بر این موضوع که دانشجویان دکترا برای اینکه بخوان فارغ التحصیل بشن باید حتماً 60 واحد به تدریس در اون واحد دانشگاه یا سایر واحد دانشگاه دیگه در واقع حتما تو رزومه خودشون داشته باشن. و این 60 واحد آقای دکتر در هر ترمی بیشتر از 5 واحد برای تدریس به اونها اختصاص داده نمیشه، یعنی خودش میشه 5 ترم. از اون طرف این تدریس رایگان هست، یعنی اینکه مبلغی بابت این تدریس به اون دانشان مقطع دکترا پرداخت نخواهد شد و خب حتما مستحضر هستید دیگه، اون مبلغی که هر دانشجوی مقطع دکترا بعد پرداخت کنه برای هر ترمش هولوش 40 تومان، حالا بسته به رشته‌ای که داره تدریس میکنه در واقع داره تحصیل میکنه متفاوته، ولی حدود 40 میلیون تومان برای هر ترم باید که پرداخت کنه. البته نفس کار خیلی خوبه آقای دکتر، اینکه به هر شکل داره اون دانش خودش رو انتقال میده و قراره که بعد از اون که مدرکش هم گرفته فارغ التحصیل شد از این دانشش استفاده کنه، چه بهتر که بخواد حالا همونجا به دانشجویان دیگه هم انتقال بده. اما اینکه مثلا باید حتما 5 ترم باشه بعد به صورت رایگان هست، بعد گفتم یه چیزی از روی شهریه حالا کم میشه، مشخصا نیست که اون یه چیزی چه مبلغ است، در این خصوص آیا شما اطلاعی دارید؟ آیا قراره که به همین روال حتما ادامه پیدا کنه یا نه قراره که این بخشنامه یه سری تغییرات اصلاحات هم داشته باشه؟
خب خدمت جناب آقای علیپور عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ارادتمند.
همون گونه که استحضار دارید، مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی مستقل هست و شیوه مدیریت اونها مستقل هست، اگرچه وزارت علوم وظیفه نظارت بر دانشگاه آزاد اسلامی رو هم و همچنین وزارت بهداشت بر عهده دارن.
همینطور.
در این خصوص اتفاقا امروز من و معاون اول محترم رئیس جمهور میهمان هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی هستیم. من حتما این مورد رو اونجا سوال خواهم کرد و میپرسم که کم و کیفش چگونه هست و به ازای تدریسی که دانشجویان دکترا طبق ابلاغی که کردن چه امتیازی بهشون تعلق میگیره رو میپرسم و میخوام که حتما یه توضیحات بیشتری رو در این خصوص ارائه کنم.
زنده باد، ممنونم از شما.
بسیار خوب. آقای دکتر زلفی‌گل، حال عمومی دانشجوها فکر میکنم که برای شما به عنوان وزیر علوم باید خیلی مهم باشه. یکی از موضوعاتی که حتما میتونه حال عمومی دانشجوها رو خوب کنه فضای دانشگاه ها هست. یه بخش دیگه ایش میتونه کاهش نگرانی دانشجوها از آینده بعد از درس خوندنشون باشه، وقتی که میخوان وارد در حقیقت بازار کار بشن. عموما حالا به خاطر شرایط اقتصادی خیلی از دانشجوها همزمان دارن کار هم میکنن، اما سال هاست که داریم صحبت از این میکنیم که باید بین صنعت و دانشگاه ارتباطی برقرار بشه و چیزهایی که شما بهتر از من میدونید. اما من فکر نمی کنم که هنوز همون قدری که باید و شاید موفق بودیم. گیر کار کجاست آقای زلفی‌گل؟
بله، سوال جناب علی بسیار کارشناسانه و عمیق هست. خدمتتون عرض بکنم که در اصل 30 قانون اساسی آورده شده که آموزش عالی رایگان با سرحد خود کفایی. خب این نکته معناش این هست که حداقل دانشگاه هایی که از بودجه عمومی دولت اداره میشن و تأمین میشن، اونها بر اساس نیازهای جامعه دانشجو بپذیرن.
درسته.
یک دلیلش اینه که اگر دقت هم فرموده بودید باشین، مقام معظم رهبری هم تاکید داشتن که باید به گونه‌ای دانشجو پذیرفته بشه و مدیریت بشه که بیکار رو نداشته باشیم،
چون اصلا بیشتر برای کشور میتونه که مضر باشه یه همچین اتفاقی. بله.
بنابراین خب گسترش دانشگاه ها واقعا بر مبنای نیازها نبوده و امروز شما ملاحظه میفرمایید که هر دستگاهی، هر وزارتخانه‌ای برای خودش دانشگاه و پژوهشگاه تأسیس کرده، حالا من بخوام اسم ببرم، بعد دستگاه های مختلف، وزارتخانه های مختلف، سازمان های مختلف، دانشگاه های غیر انتفاعی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور.
درست.
و بعضا این دانشگاه ها از اساسنامه خودشون هم تخطی کردن. مثلا دانشگاهی قرار بوده که دانشجو به صورت غیر حضوری بپذیره و در یه مقطع خاصی بپذیره، اینها رعایت نشده. یا دانشگاهی وظیفش این بوده که هنرآموز تربیت بکنه و در مقطع کارشناسی اون دانشگاه اومده الان مقطع ارشد و دکترات، یعنی همه دانشگاه های ما به نوعی شبیه هم شدن، در صورتی که هر کدام مأمور بر اساس اساسنامه شون مأموریت خاص خودشون رو داشتن. به عنوان مثال دانشگاه علمی کاربردی مأموریت خاصی، دانشگاه فنی حرفه‌ای، دانشگاه پیام نور، دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه صدا و سیما، هر کدوم اینا مأموریت، ولی همشون سعی کردن که در طول گذر زمان همشون شکمشون مثل هم بشه و بروندادهاشون مثل هم بشه. این باعث شده که عملا برای همه دانش آموختگان شغل متناسب با رشته و تخصص وجود نداشته باشه. اما ما در این دوره از مدیریت وزارت علوم تمام تلاشمون رو کردیم که تعداد زیادی رشته رو پذیرشش رو قطع کردیم، رشته‌هایی که متقاضی نداشته یا کم داشته برای دولت هزینه زیاد. مثلا شما یه کلاسی رو با یه دانشجو، خب این هزینه استاد، آموزش، پژوهش، اینها برای دولت خیلی گران تموم میشه. ما اومد سعی کردیم اینها رو مدیریت بکنیم، داریم باز آرایی میکنیم. آمایش آموزش عالی که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هست رو داریم به مرور انجام میدیم. خب مقاومت هایی هم برای آمایش آموزش عالی، مقاومت های محلی،
بله،
سیاسی، اجتماعی هم وجود داره و ما باید به گونه مدیریت بکنیم که خدایی نکرده بحرانی به وجود نیاد. اما در خصوص دانشگاه هایی که بالاخره استعدادهای برتر ما در اون دانشگاه ها حضور پیدا میکنن، ما اخیراً بورس صنعت و جامعه را طراحی کردیم و با رایزنی که با صنایع مختلف داریم با اونها موافقت نامه هایی امضا میکنیم که اونها از داوطلبینی که رتبه اونها مطابق میلشون هست مشخص میکنم، میگم تا رتبه 5000 ادامه کنکور، تا رتبه 3000، هر صنعتی بنا به میل و سلیقه خودش اعلام میکنه که من تا این رتبه ها رو در این رشته های خاص بورس میکنم و معادل حداقل به حقوق کار بهشون پرداخت میکنم. اینها اون بسته های رفاهی هم که ما به کارکنان خودمون میدیم، به این بورسیه های صنعت خودمون میدیم. و خوشبختانه برای اولین بار در سال کنکور سال 1402 این رو عضو میخوام کنکور 1402 این رو اعمال کردیم و دانشگاه فنی حرفه‌ای ما با کنسرسیوم یا همون ائتلاف و اشتراکی که با صنایع مختلف انجام دادن حدود 8000 نفر رو تضمین اشتغال کردن. دانشگاه علمی کاربردی ما همینطور و تصمیم الان با وزارت نفت هم در حال رایزنی هستیم و رئیس سازمان امور دانشجویان و معاونت دانشجویی وزارت علوم هم مکلف شده که با حضور خودش در صنایع مختلف رایزنی بکنن که ما بتوانیم تعداد بورس های صنعت و جامعه رو افزایش بدیم که نخبگان شغل داشته باشن، حتی در دوران تحصیلشون هم درآمدی داشته باشن، بورسیه بگیرن، حق بورسیه بگیرن و حقوق بورسیه بگیرن و بتوانن حداقل های خودشون رو تامین بکنن.
درست.
و ضمناً نگران آینده شغلی خودشون نباشن. و از طرف دیگه معاونت علمی فناوری ریاست محترم جمهوری هم از طریق بنیاد ملی نخبگان امسال 1380 نفر رو بورس کردن از رتبه های برتر در رشته های اولویت دار. ما بعضی از رشته ها رو داریم که مربوط به علوم پایه، رشته های علوم انسانی مثل مثلا فلسفه، رشته های ریاضی، فیزیک، یه سری رشته ها داریم که داوطلبانی مستعد نیاز هست که توی این رشته های علوم پایه و علوم انسانی که به قول مقام معظم رهبری اینها معدن طلا هستند، در این رشته ها داوطلبان مستعد به حضور پیدا بکنن که ما آینده در رشته های علوم پایه و علوم انسانی دچار افور علمی نشیم. اینها اقدامات متنوعی هست که ما انجام دادیم. همچنین با دانشگاه فرهنگیان دانشگاه های ما توافقنامه امضا کردن که رشته های در واقع دوره های دوگانه دوال برگزار بکنن، یعنی یک دانشجو دو سالش رو یا سه سالش رو در دانشگاه دولتی برتر ما تحصیل بکنه، ما بقیش رو در دانشگاه فرهنگیان و اینها بورس میشن و در دوران بورسیشون هم حقوق دریافت بکنن و هم آینده بلا فاصله وارد شغل مقدس معلمی میشن.
درسته. خدمت شنوندگان محترم پارک شهر رادیو تهران عرض بکنم که در حال گفتگو با جناب آقای محمد علی زلفی‌گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری کشورمون هستیم. آقای دکتر، نمیخوام زیاد مزاحمتون بشم، در حد دو سه دقیقه دیگه اگر که فرصت داشته باشید مسئلتون باشم. دانشجو با توجه به حالا اون روحیه‌ای که داره پرسشگر هست و حق داره که بپرسه از مسئولان کشورمون که در بخش‌های مختلف چه اتفاقاتی میفته، چه تأثیراتی میذارن و چه نوع مدیریتی رو دارن. یکی از چیزهایی که شاید دانشجویان در طول چند وقت گذشته خیلی درباره صحبت کردن اینه که تصمیم گیری درباره دانشگاه ها کی هست، چه ارگانی هست، چه سازمانی هست، وزارت علوم، بعضی از بخش‌های دیگه هم دربارش تصمیم میگیرن. این دوگانگی یا چندگانگی در نظام تصمیم گیری آموزش عالی ما شاید بعضی از وقتا کیفیت آموزشمون رو تحت تاثیر قرار داده، چه در محیط‌های دانشگاهی، چه در محیط کلاس، چه در حقیقت اون درس‌هایی که به دانشجو داده میشه. میخوام ببینم که واقعا شما هم هم‌عقیده هستید با دانشجویانی که این نقد رو وارد میکنن به مجموعه تصمیم گیری درباره دانشگاه‌ها.
بله، اولین نکته رو عرض بکنم که پرسشگری، مطالبه‌گری در دانشگاه و محیط دانشگاه یک ارزش اساتید فرهیخته ما. این اجازه رو در کلاس به دانشجویان عزیز ما میدن که سوال بپرسن، ابهاماتشون رو بپرسن. همین حق در محیط دانشگاه برای پرسشگری، مطالبه‌گری از مسئولین کشور و بخش‌های مختلف برای دانشجویان در حقیقت وجود داره و کسی نمیتواند منکر این واقعیت بشه. این نکته ای هم که جناب عالی فرمودین حقیقتش درسته، یعنی اینکه ما نیاز داریم که به یک پارچگی در بخش تصمیم گیری در بخش آموزش. من هم در اول صحبتم خدمتتون عرض کردم که همه دسته های مختلف هم بخواید شما خودتون بررسی بکنین، همه دسته های مختلف برای خودشون دانشگاه و پژوهشگاه تأسیس کردن و اگر بنا باشه بقیه فرزندان مردم که در دانشگاه های دیگه، در دانشگاه های برتر ما، دانشگاه های بین المللی ما، دانشگاه های بزرگ ما درس میکنن، هر دستگاهی اگر بنا باشه برای خودش دانشگاه داشته باشه و از بین اونا فارغ التحصیل های اونها استخدام بکنه، پس اون دانشجویان عزیزی که توی بقیه دانشگاه درس میکنن تکلیف اونا قراره چی بشه. اگر بناست که بدون ضابطه رشته ای تأسیس بشه و پذیرش دانشجو بدون حساب و کتاب پذیرش بشه، وضعیت و تکلیف دانش آموختگان اونها فردا از نظام و حاکمیت مطالبه دارن که خب ما وقت و عمر و هزینه کردیم برای آموزش، آینده شغلی ما چی میشه. حقیقتش این هست که ما نیاز به یک بازنگری جدی در عرصه آموزش عالی داریم. باید برگردیم به قانون، قانون اساسی ما، اساسی سیوم قانون اساسی ما دقیقا مشخص کرده که آموزش عالی رایگان تا سرحد خودکفایی. اگر این کار رو نکنیم، اگر آمایش آموزش عالی، ساماندهی آموزش عالی رو در حقیقت تمکین نکنیم و جدی نگیریم و نگاه بخشینگری به اون داشته باشیم، خب اوضاع خوب پیش نمیره و ما همیشه در مقابل جوانان دانش آموخته دانشگاهیمون که شغل مناسب مرتبط با تخصصشون رو آماده نمی کنیم و مهیا نمی کنیم بدهکار خواهیم بود. و همیشه این مطالبه رو از ما دارن که اگر شما نیاز نداشتید چرا پذیرش کردین، اگر شما در حقیقت برنامه نداشتید خب آینده شغلی ما و عمر ما و هزینه‌ای که ما کردیم چی میشه. این سوال حضرت عالی سوال بسیار کلیدی است و ما هم در این دوره تمام تلاشمون رو میکنیم. خوشبختانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تمام قد اومده پای قضیه و طرح ساماندهی آموزش عالی رو مصوب کرده و از ماها خواسته، از وزارتخانه های متولی آموزش پژوهش خواسته که این طرح ساماندهی رو عملیاتی و اجرایی بکنه. در مقابل طرح ساماندهی آموزش عالی مقاومت های محلی، منطقه‌ای، سیاسی، اجتماعی وجود داره که باید با توجیه و تبیین محاسن اجرا و عملیاتی کردن این طرح انشالله از مردم عزیزمون بخواییم، از مسئولین بخواییم که کمک کنن بسیار. که به نفع منافع ملی کشورمون طرح آمایش آموزش عالی صورت بگیره.
انشالله. جناب آقای دکتر محمد علی زلفی‌گل، وزیر علوم تحقیقات و فناوری کشورمون، خیلی ممنونم از شما، دوباره تبریک میگم امروز رو.
خیلی ممنون و سپاسگزار هستم که این فرصت رو در اختیار
سلامت
وزارت علوم تحقیقات و فناوری قرار دادید.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
با آمدن روز دانشجو و 16 آذر، مسئولین کشور هر ساله با رفتن به دانشگاه‌های مختلف کشور و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ سعی در شنیدن نکات دانشجویان و پاسخ به سوالات آنها دارند. مراسم گرامی داشته روز دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی امسال با حضور رئیس جمهور برگزار شد. آقای رئیسی در بخشی از این مراسم در واکنش به صحبت یکی از دانشجویان برای مبارزه با فساد در دولتش گفت:
من چی قول دادم به مردم در ایام انتخابات؟ گفتم رئیس دولت باید اولین مدعی فساد باشه در کشور و امروز این تحقق پیدا کرده. نه بنده، نه فقط وزرا، بلکه همه کسانی که به نام دولت کار میکنن باید نسبت به فساد حساسیت داشته باشن. همین گزارش اخیرم که شنیدید، این رو خود دولت پیش قدم شد، شناسایی خود دولت کرد، پیگیری خود دولت کرد. افراد دستندرکان خود دولت عزل کرد و خود دولت به دست دستگاه قضایی سپرد.
همچنین آقای وحیدی وزیر کشور روز سه‌شنبه در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه شهید چمران اهواز به پرسشی درباره پروژه فاضلاب اهواز پاسخ داد.
در رابطه با آب که اشاره کردن، ببینید ما باید عزیزان دانشجو قبل رو در نظر بگیریم، حال هم در نظر بگیریم. ما در دوره قبلی که شما دیدید یه بارون اومد چی تو همین شهر اهواز چه اتفاقاتی افتاد، ولی امسال هم بارون اومد، علی امسال 14 15 ساعت بیشتر تو عمده، حالا ممکنه یه نقطه کمتر بیشتر مونده باشه، آب نموند. به چه دلیل؟ به دلیلی که دولت وقت اومد یه کار بزرگی شد. اصلا من بهتون میگم اولین کار شروع آیت الله رئیسی توی با شهر اهواز و به بحث فاضلاب شروع شد و سامان دادن به فاضلاب شهر اهواز که الان 60% جلو رفته و ما الان اون من بارون که اومد با آقای استاندار صحبت کردم، آقای استاندار خودشون موضوعات رو دنبال میکردن، 15 16 ساعت بعدش هم تماس گرفتن. وقتی که گذشت حالا یه روز شاد مثلا من الان اشتباه نکنم کم و زیاد تماس گرفتم، گفتن نه آب فرو رفته توی بخشای اصل.
وزیر اقتصاد هم در آیین روز دانشجو در دانشگاه فردوسی مشهد شرکت کرد.
و همین ابتدا هم عرض کنم روز دانشجو روز دانشجویان منتقد هم هست، بلکه روز دانشجویان منتقد است. اساساً روز دانشجو روزیست برای اینکه نماد آگاهی و بیداری دانشجوی ایرانی رو در تاریخ و حافظه سال نمای کشور ما فراموشی نسپاریم. و اساساً مگر کسی توقع داره که دانشجو مجیزگوی کسی باشه و از همه اوضاع و احوال و شرایط تعریف و تمجید بکنه؟
بسیار خوب، پارک شهر رو میشنوید از رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز 3094 کماکان در اختیار شماست برای اینکه به ما پیغام بدید و صحبت بکنیم از روز دانشجو و بگید که چه رشته خوندید و چقدر به کارتون اومده این رشته و آیا ازش پول دروردید یا نه. امیدوارم که کماکان هم همراه ما باشید. ما باید یه مدت کوتاهی از شما خداحافظی بکنیم. اول میریم استودیو صدای شهر، بعد خبرها رو با هم دیگه میشنویم. حوالی ساعت 9:30 صبح دوباره خدمت شما هستیم و تا 10 صبح انشاءالله که پارک شهر رو تقدیم حضور شما میکنیم. لطفاً تا اون موقع مراقب خودتون باشید و ما رو هم فراموش نکنید. روی موج اف ام ردیف 94 بمونید و پارک شهر رو دنبال بفرمایید. ممنونم ازتون.
صدای شهر،
راننده گرامی توجه داشته باشید بستن کمربند ایمنی برای راننده و سرنشینان ردیف اول وسایل نقلیه در حال حرکت در بزرگراه‌های درون شهری، کمربندی‌ها و جاده‌های بین شهری الزامی.
ترافیک
اما مسیرهای پرترافیک پایتخت: بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر جنوب شمال از خیابان هلال احمر تا تونل توحید، بزرگراه شهید همت مسیر غرب شرق از خیابان شیخ بهایی تا خیابان گاندی، بزرگراه امام علی مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید محلاتی تا بزرگراه خاوران، بزرگراه آزادگان مسیر شرق به غرب از محدوده خیابان فدایان اسلام تا بزرگراه شهید تندگویان و بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری مسیر جنوب شمال از بزرگراه جناح تا بزرگراه جلال آل احمد شاهد ترافیک سنگین هستیم. اگر از اهالی محلی سبلان هستین یا در این محدود تردد دارین، با خبر باشین که طرح ساماندهی تقاطع سبلان در دستور کار شهرداری منطقه 7 قرار گرفته. شهردار منطقه 7 گفته در نظر داریم با اصلاح مسیر شمالی جنوبی و شرقی غربی ترافیک میدان سبلان رو کاهش بدیم. بخش بعدی هم در کنار صدای شهر رادیو تهران باشید.
ساعت